ساعت 9 صبح به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به انتصاب معاون جدید مالی و اداری وزارت خارجه واکنش نشان داد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با ادغام وزارت ارتباطات در دیگر وزارتخانه ها مخالف است. رئیس جمهور افغانستان گفت مذاکره با طالبان برای رسیدن به صلح آغاز شده است. درود بر شما، رضا جمالی هستم و امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده یک بخش خبری کوتاه باشید. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز شنبه در واکنش به خبر انتصاب محمد شریف ملکزاده دبیر شورای ایرانیان به عنوان معاون مالی و اداری وزارت خارجه گفت در صورت صحت این خبر ممکن است نمایندگان در جلسه علنی مجلس از وزیر امور خارجه در این خصوص توضیح بخواهند. محمد شریف ملکزاده که از سوی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان دبیر شورای عالی ایرانیان منصوب شده است، از سوی مخالفان اصولگرای دولت به عنوان یکی از عناصر جریان انحرافی شناخته می شود. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است با ابراز نگرانی از ورود عنصر جریان انحرافی به تشکیلات اداری و مالی وزارت خارجه از انتصاب محمد شریف ملکزاده با عنوان اقدامی شایبه برانگیز یاد کرده است. حسین سوپانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت ستاد کل نیروهای مسلح به دلایل امنیتی با ادغام وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانه‌ها مخالف است. سوپانینیا گفت ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیر عامل طی نامه‌هایی به شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی خواستند که وزارت ارتباطات با دیگر وزارتخانه‌ها ادغام نشود، چون چنین ادغامی از جهات امنیتی ممکن است مشکل ایجاد کند. کمیسیون اجتماعی مجلس در 11 خرداد امسال خواستار افزودن وزارت ارتباطات به لایحه پیشنهادی دولت در مورد ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن شد و کلیات آن نیز به تصویب رسید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفت مذاکرات صلح با طالبان و سایر گروه‌های افغانی آغاز شده و قوای خارجی از جمله آمریکا این مذاکرات را پیش می‌برند. این در حالی است که در واشنگتن کتلین هیدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا حاضر نشد برقراری هر گونه تماس با گروه طالبان را از سوی آمریکا تایید کند، اما تاکید کرد که آمریکا از تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان حمایت می‌کند. در همین حال گروه طالبان نیز انجام چنین مذاکراتی را تکذیب کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در واکنش به اظهارات حامد کرزی گفت ما پیشتر گفته‌ایم و بسیار تکرار کرده‌ایم که مذاکره‌ای با ایالات متحده نداشته و هر گونه خبری را در این باره تکذیب می‌کنیم. مقامات اتحادیه عرب، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا روز شنبه در قاهره گرد هم آمدند تا تحولات لیبی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دهند. پس از این نشست مشترک، ام موسا دبیر کل اتحادیه عرب گفت مأموریت ناتو در لیبی سرنگونی حکومت قذافی نیست. وی در عین حال بر ضرورت یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران لیبی تأکید کرد. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل هم که در نشست روز شنبه از طریق ویدئو شرکت داشت گفت فرستاده ویژه وی در ترابلس مراحل اولیه گفتگو با رهبران لیبی را آغاز کرده است. بانگیمون گفت یافتن یک راه حل سیاسی در رأس اهداف این گفتگوها قرار دارد. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدارهای کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌های دفاع و دادگستری را درباره کسب مجوز از کنگره نادیده گرفت و به عملیات لیبی ادامه می‌دهد. کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد رئیس جمهور برای ادامه حضور نظامی در لیبی نیازی به مجوز کنگره آمریکا ندارد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما پس از خبرها نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از حسن جعفری که این هفته اختصاص داره به تحولات در سوریه.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به برنامه هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. برنامه این هفته به مرور چند سوال درباره رویدادهای اخیر در سوریه اختصاص دارد. نزدیک به 3 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد و بنابر اعلام سازمان ملل متحد این اعتراض‌ها تا کنون بیش از 1200 کشته بر جای گذاشته و بیش از 12000 نفر نیز در این مدت بازداشت شدند. البته فعالان حقوق بشر در سوریه شمار کشته شدگان را بسیار بیش از این می‌دانند. با اینکه خبرنگاران خارجی از سوریه اخراج شدند و بازتاب بی‌طرفانه و دقیق رویدادها با دشواری فراوان روبروست، با این حال در هفته‌های اخیر بدون اغراق هر ساعت خبری از سوریه دریافت می‌شود و نام شهرهای سوریه دائما در خبرگزاری‌ها تکرار می‌شود. در شروع مجله هفتگی دیدگاه‌ها مروری کنیم آخرین خبرها را از زبان ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
آخرین تحولات سوریه افزایش سیل آوارگان هست به مناطق ترکیه با آغاز عملیات نظامی در منطقه معرت النعمان در شمال سوریه. چندین هزار نفر از مردم ساکن این منطقه به سمت ترکیه در حال حرکت هستند. ترکیه با اینکه اعلام کرده بود بیشتر از 10000 نفر رو نمیتونه اسکان بده، اما با این حال وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که هیچ وقت این کشور در حال بر روی آوارگان نخواهد بست. در تحولات سیاسی هم دیدار فرستاده بشار اسد با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه صورت گرفت که به گفته منابع خبری این دیدار به تنش لفظی منجر شد در مورد تفسیر این دو نفر در مورد آنچه که در منطقه پل اشجوغو روی میده. جدا شدن یک سری از افسرهای ارتش سوریه همچنان ادامه داره.
نارامی‌ها در سوریه از کجا و چگونه شروع شد؟ چه شد که مردم کشوری که 30 سال با حکومت حافظ اسد و 11 سال با حکومت فرزندش بشار اسد کنار آمده بودند، یک باره به خیابان‌ها ریختند و فریاد زدند الشعب یرید و اسقاط نظام، خواسته ملت سرنگونی نظام است؟ چرا اعتراض‌ها در سوریه با چنان شدتی سرکوب شد که شماری از کشورها از جمله آمریکا آن را وحشیانه و شنیع توصیف کردند؟ موضع و نقش جمهوری اسلامی ایران در ماجرای سوریه چیست؟ آیا گزارش‌هایی که می‌گوید شلیک کنندگان به مردم در خیابان‌های سوریه ایرانی هستند و فارسی حرف می‌زنند درست و قابل اعتماد است؟ اینها سوالاتی است که در ادامه با کارشناسان برنامه در میان خواهیم گذاشت. از کارشناسی که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتند سپاسگزاری میکنم. محجوب از زویری، استاد دانشگاه قطر و تحلیلگر مسائل ایران و عرب، و همچنین علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل دنیای عرب در لندن. قبل از پرداختن به بحث اصلی اجازه بدید با یک بحث حاشیه‌ای شروع کنیم. بعضی تحلیل‌ها این روزا شنیده میشه درباره نقش اختلافات مذهبی در نارامی‌های اخیر در سوریه. تحلیلی که من با این خانش ارائه میکنم، میگن که در سوریه 74% مردم سنی مذهبن و 13% علوی و شیعه، اما با وجود ترکیب این چنینی از 40 سال پیش این شیعیان بودن که همواره حکومت رو در دست داشتند. تحلیلی که بهش اشاره کردم میگه یکی از تعبیرهای اعتراض های اخیر در سوریه اعتراض اکثریت به اقلیت حاکمه. آقای زاویری، نظر شما در این باره چیه؟
من از برداشت و روش خوندن اتفاقات سوریه با شما مخالفم. اولا اتفاقی که در سوریه میفته کاملا بر اساس سیاسی، مردم دنبال تحولات سیاسی، دنبال یک حالت از آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، بیشتر مشارکت در تصمیم گیری، یعنی مسائل گرایشی، مسائل مذهبی به نظرم مسائل رو پیچیده میکنه و حتی اتفاقات رو به سمت دیگری منجر بشه. به نظرم مسائل مذهبی و گرایشی نباید مطرح بشه و به نظرم مسئله اکثریت و اقلیت مسائل رو پیچیده میکنه و ما مثال عراق رو داریم. اگر این مسئله مطرح بشه، مسائل رو کلن منجر به یک نارامی های بیشتری در واقع بشه.
و آقای نوریزاده؟
من کاملا با نظر ایشون موافقم که قضیه رو نباید مذهبی کرد، اصلا رنگ طائفی بهش نداد. جنبش امروز سوریه جنبش بسیار مهمی است، اصلا رنگ طائفی و مذهبی نداره. جنبش امروز رو واقعا باید ادامه جنبش بهار عربی دانست، با این تفاوت که در سوریه چون رژیم راه امنیتی رو در پیش گرفته، یعنی آقای اسد و مشاورانش گفتن چون آقای مبارک آدم کمتر کشت، بنابراین خیلی زود سرنگون شد.
خب از مقوله ترکیب مذهبی در سوریه که بگذریم، جا داره یک نگاه سریع هم بندازیم به قضیه حما، به خاطر اینکه گاهی دیده و شنیده میشه که بین این اعتراض‌ها و سرکوبایی که این روزها در سوریه میگذره با ماجرای حما مشابهت‌هایی نشون داده میشه. برای شنوندگان هم بگم ماجرای حما مربوط میشه به سال 1982، یعنی 29 سال پیش، که نیروهای نظامی به فرمان حافظ اسد به شهر حما در غرب سوریه حمله کردند و معترضان شهر رو با شدت هرچه تمام سرکوب کردند. تعداد کشته های اون واقعه رو تا 40,000 نفر هم گفتن. آقای زویری، اعتراض های امروز در سوریه چه تفاوتی با ماجرای حما داره؟
تفاوت زیادی داره. مردم در سال 1980 کاملا برخورد سیاسی دولت با مخالفانش برخورد کرد و اون وقت نه صحبت از حقوق بشر، نه صحبت از حمایت از مردم، همه چیز اصلا مطرح نبود. دولت از قدرت استفاده کرد و مردم رو در داخل زندانها کشتن. اما الان تفاوت داره، مردم رفتن خیابون، مطالبات زیادی دارن دنبال یک تحول سیاسی و اجتماعی، دنبال یک حال، یعنی از اتفاقاتی در تونس، در مصر 100% در واقع یک استفاده کردن و این اتفاقات هدایت میکنه مردم سوریه.
و آقای نوریزاده، نظر شما در مورد مقایسه اونچه که امروز در سوریه میگذره با اونچه که در 1982 گذشت چیه؟
در 1982 اخوان المسلمین در شهر حما شورش کردند. برای همین بقیه مردم سوریه در واقع سرکوب دولت رو با غمزه عین باهاش برخورد کردن، به نوعی دنیا هم با غمزه عین برخورد کرد، به جهت اینکه رژیم سوریه یه رژیم سکولار بود و اونا میخواستن نظام دینی برقرار کنن. به همین دلیل هم ماجرا سرکوب شد و چون سوریه یکی از متحدان اتحاد شوروی بود، تمام اون قدرت اتحاد شوروی پشت حکومت حافظ اسد بود. الان کاملا وضع فرق میکنه، همونطور که اشاره شد.
خب شما میگید الان وضع فرق میکنه، پس به نظر شما ریشه اعتراض‌های فعلی در سوریه چیه؟
در سوریه الان شما با یک جامعه مدنی پویا روبرو هستید که آقای بشار اسد وقتی اومد وعده داد که آزادی‌های سیاسی در این جامعه رخ خواهد داد، اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد. کاری که ایشون کرد، اقتصاد رو عنانش رو باز کرد، در واقع خاص شیوه چینی ها رو به کار ببره بدون اینکه سوریه دارای اون امکانات اقتصادی چین باشه. در نتیجه یک طبقه فاسد میلیاردر در سوریه درست شد که اطرافیان آقای بشار هستن و برادراشون هستن و فامیلای همسرشون و اینا کشور رو در اختیار گرفتن، پول سانتاج گرفتن، با شرکت‌های خارجی قرارداد بستن. در مقابل مردم سوریه روز به روز فقیرتر شدن. من یادم هست سفرهایی که قبلا به سوریه می کردم در رژیم گذشته و اوائل انقلاب، سوریه از همه کشورهای عربی ارزان‌تر بود. یک بار این گرانی وحشتناک جامعه شهری سوریه رو به فقر کشوند و مهاجرت مردم سوریه به خارج گسترش وسیعی پیدا کرد. دردناکی که شما می‌بینید طبیب سوری داره در امارات رانندگی می‌کنه و اینا همه در جامعه ایجاد ناراحتی کرد و آقای بشار به عنوان یک مبشر خیر و اصلاحات فقط فساد رو در کشور بیشتر کرد و سرکوب رو. بعد از فرار پرخفت سوریه از لبنان، رژیم سوریه تمام اساسش رو روی قاعده امنیتی گذاشت، یعنی 3-4 ارگان امنیتی در سوریه نفس از مردم گرفتن که حتی فکر کردن به مخالفت این زمان صدام در عراق در سوریه جرم شد.
آقای زویری، آقای نوریزاده برای اعتراضهای اخیر در سوریه ریشه های اقتصادی، راندخاری، فساد و عواملی از این دست قائل شدن. نظر شما چیه؟
من با آقای نوریزاده کاملا موافقم. ریشه های اقتصادی و ریشه های سرکوب سیاسی، حق مشارکت حزب بعث بر اساس ماده 8 قانون اساسی سوریه حق داره جامعه رو اداره بکنه و حق داره رو سیاست رو اداره بکنه و این در واقع دروازه رو بسته میکنه و کسی نمیتونه حق مشارکت داشته باشه. جامعه مدنی در واقع فعال نبود و فعال نیست، احزاب سیاسی اصلا نقشی نداشتن مگر اینکه اونا درون بعد فعالیت داشته باشن. بدون شک سرنگون سیاسی، بدون شک فساد سیاسی و فساد اقتصادی ریشه های این اتفاقات، یعنی مردم همون چی که فرمودن کاملا یعنی فقیر شدن، یعنی سوریه کشور فقیر نیست، مردمش از لحاظ آموزش و تحصیل همشون در واقع اهل تحصیل هستن و همشون دارای مدارک بالا هستن. خاطر همین در واقع اتفاق یعنی ریشه های اقتصادی به نظرم مهم باشه، ولی نباید فراموش بکنیم اتفاقاتی که افتاد در منطقه و چشم های مردم رو باز کرد. وقتی در باز شد و دیدن که چه اتفاق داد در مصر و در تونس، بدتر از این نمیتونم ببینم، یعنی اونا اینجوری گذاشتن، بدتر از این نمیشه دید و به خاطر همین باید برن بیرون و صدای خودشون رو بیدیگران رو برسونن تا اینکه وضعیت تغییر بشه.
اما برسیم به یکی از موضوعات مهم در این بحث، یعنی نقش ایران در رویدادهای سوریه. آقای نوریزاده، به نظر شما نقش ایران در سرکوب‌های 3 ماه گذشت؟ بله بفرمایید آقای زوبری.
اجازه بدید فقط یه نکته اشاره بکنم، چون مسئله شما داری به نقش نظامیان. یک نکته بسیار مهمی باید داشته باشیم و اینکه استفاده از نیروهای نظامی یک دلیل مهمی داره، اینکه نیروهای نظامی رو مشغول بکنن تا اینکه مثل اتفاق نیفته. مردم در حال مقابلات با نیروهای نظامی، با مجابهه با مردم. به خاطر همین شما نخواهید دید مثلا نیروهای نظامی دفاع از مردم داشته باشن، همیشه در حال مواجهه با مردم، به خاطر همین همیشه حمایت از نظام میکنن. و به نظرم این یک استراتژی بود و 100% در تحولات سوریه تاثیر زیادی خواهد داشت.
آقای نوریزاده، شما هم نظرتون درباره نقش نظامیان در سوریه رو بگید تا برگردیم به بحث خودمون.
بله، ببینید در بسیاری از جاها، از جمله در آب، از جمله در بانیاس، در جاهای دیگه، بین نظامی ها و نیروهای امنیتی درگیری ایجاد شده. یعنی نظامی ها و نیروهای امنیتی حاضر نشدن نظامی ها به روی مردم آتش بگشایند، به خاطر اینکه ارتش سوریه قسمی که خورده برای حمایت از وطن و مقابله با دشمن که همانا اسرائیل باشه، هرگز در میثاق ارتش مقابله با مردم نیامده. رژیم منتها با تبلیغ وسیع، با نمایش افراد بدبختی که میمدن اعتراف میکردن موابسته به القاعده یا سلفیان یا از اردن اومدن یا از لبنان پول بهشون دادن، میخواست توجه ارتش رو معطوف به این بکنه که نیروهای بنیادگرا دارن میان، اگرم بیان پدر شما رو در میارن. مثلا رژیم سوریه در رویاروی با مردم این تبلیغ رو میکرد که اینا سنیای سلفیان و افسرای علوی رو میورد با اینا مقابله بکنن، ولی این در نهایت به ضررش خواهد بود.
خب حالا برسیم به موضوع نقش ایران در اونچه که این روزها در سوریه میگذره. با آقای نوریزاده شروع کنیم.
دولت سوریه به خاطر نظام امنیتی که داشت، اصولا تجمع 4 نفرم در دمشق یا در شهرهای دیگه ممکن نبود، چیزی وجود نداشت به نام روزنامه آزاد یا احزاب آزاد. در مصر شما صدها حزب و روزنامه و اتحادیه و جامعه مدنی بسیار پرباری داشتید، در سوریه این نبود و فقط یه تمرکز روی هنر بود، تو تئاتر، تو سریال‌های تلویزیونی، در این چیزا یه مقدار آزادی بود که الان می‌بینیم هنرمندان سوریه بخش عمده‌شون با نظامن، برای اینکه بهره‌مند شدن، استفاده کردن. اما ایران آمد و از همون ابتدا سوریه رو قانع کرد که هیچ گزیری جز راه حل امنیتی نیست، تجربه خودش رو در اختیار سوریه قرار داد. تجهیزاتی که امروز سوریه باهاش با مردم می‌جنگه 90% از ایران اومده، چون سوری‌ها نداشتن، نه ماشین آب‌پاش داشتن که به مردم بزنن، نه گلوله پلاستیکی داشتن. برای همین در روزهای اول تعداد کشتگان وحشتناک بود، چون با گلوله حقیقی می‌زدن. و بعد شماری از مشاوران نظام به دمشق رفتن، ستاد مشترک درست کردن. این یه مورد. مورد دیگر از نظر مالی است، صحبت از چند صد میلیون دلار اعتباری است که دولت ایران در اختیار دولت سوریه قرار داده، ارسال نفت و بنزین برای سوریه، با اینکه خود ایران گرفتار کمبود بنزینه. اینا همه نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی سقوط رژیم اسد رو یک چیز مرگبار برای خودش میدونه، برای اینکه راهش با حزب الله و حماس قطع خواهد شد و از دست دادن حماس و حزب الله و جهاد اسلامی، یعنی برگه های بزرگی که جمهوری اسلامی در رویارویی با غرب و با مخالفانش از اون استفاده میکنه. سوریه اگر اسد بره، این ضربه کمر رژیم جمهوری اسلامی رو خواهد شکست. برای همین با تمام قدرت پشت سر سوریه ایستادن. امروز میبینید همه مفسرها دارن میگن ترکیه از نقش جمهوری اسلامی بسیار ناراحته و شکاف بین ایران و ترکیه ایجاد شده، برای اینکه ترکیه راه حل سیاسی رو دنبال میکنه، جمهوری اسلامی راه حل امنیتی و سرکوب مطلق رو.
آقای زاویری، در این مورد نظر شما رو بشنویم. یعنی همونطور که آقای نوریزاده اشاره کردن، گزارش‌های متعددی دریافت شده که جمهوری اسلامی ایران کمک فکری و کمک تجهیزاتی در حوادث 3 ماه اخیر به سوریه کرده. به نظر شما نقش ایران در رویدادهای 3 ماه گذشته در سوریه چقدر بوده؟
گزارش‌هایی که شما بهش اشاره کردین من خوندم و بعد از اون شنیدم و من معتقدم ایران از سقوط نظام بشار الاسد ناراضی خواهد بود. بدون شک از لحاظ استراتژی سوریه برای ایران بسیار مهم بود. کاملا تونستن این رابط بیشتر از 40 سال در واقع حفظ بکنن و از لحاظ استراتژیک به عنوان یک کشور از لحاظ سیاسی با هم حرکت بکنن در منطقه خاورمیانه. دلایلی که و گزارش‌هایی که دیدیم و خوندیم بعد از حمایت، ولی این مسئله بسیار مهم است. آیا لشکر سوریه که اون چی که ما دیدیم در 1982 به اتفاق افتاد در حما، آیا نیاز داره به کمک از ایران برای این کارهای وحشتناک؟ این سؤال علامت سؤال بزرگی در واقع. اونا از لحاظ استفاده از قدرت و استفاده از کل وسائل سرکوب مردم فکر میکنم اونا معلمن، یعنی ندارم به کسی که به اونا یاد بده.
یعنی آقای زوری، به عقیده شما کمی در این گزارش هایی که نقش ایران رو پررنگ میکنه اغراق شده؟
به نظرم بله، اغراق شده و مسائل رو پیچیده میکنه. یعنی من به نظرم این کاملا برداشت ناصحیحه، یعنی باید مسائل رو بغیر از این دید.
و آقای نوریزاده، شما چه پاسخی دارید برای اینکه میگن اغراق شده در این گزارش های این چنینی؟
نه، من چنین اغراقی رو نمیدونم. من با دوستان سوریم که صحبت کردم به تأکید کردن این مسئله رو، به خصوص شما دیدید دانشجویان دانشگاه حلب و چند دانشگاه دیگر حتی اعلام کردن که دانشجویان بسیجی ایرانی از جانب رژیم اسد اختیار دستگیری دارن، یعنی دانشجوها رو میزنن و دستگیر میکنن. آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی و چین و روسیه خودش یه مورد دیگر بود و بعد دلایل بسیار بسیار متقنی وجود داره مبنی بر اینکه نمایندگان اطلاعات رژیم و سپاه پاسداران اینا در درون سوریه حضور دارن. بنابراین هیچ مبالغه نیست. حالا از اینکه رژیم سوریه خودش معلم آدم کشی است شکی نیست، ولی در رویارویی با مردم حداقل رژیم بشار تجربه ای نداشت. در سال 82 رفعت اسد فرمانده سرای یا دفاع یا نیروهای جمهوری اینا با بمباران هوایی بیشتر حما رو کوبیدن، برای همین شهر حما با خاک یکسان شد. الان رویارویی تو خیابون با مردمه و در این زمینه نیروهای سوریه تجربه زیادی نداشتن.
و اونطوری که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته، این نحوه سرکوب آدم رو یاد سرکوب‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میندازه. شما چنین تشابه یا یادآوری رو نمی‌بینید؟
ببینید، من از ارزیابی‌های خارجی سوال‌های زیادی دارم. یعنی هیلاری کلینتون وقتی صحبت می‌کنه از ارتباط سرکوب سوریه با ایرانی‌ها، سعی میکنه مسائل خود امریکا رو حل نکنه. برای سوریه ها این مشکل رو حل نمیکنه. سوریه های دنبال عدالت، دنبال جامعه مدنی، دنبال دموکراسی. یعنی وقتی اونا از صحبت از ایران، برای سوریه ها چی مشکل رو حل میکنه؟ مسئله دوم این که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بدون شک با مخالفان دولت از قدرت استفاده کردن و اصلا کلن جریان اصلاح طلبان از بین برد، یعنی کلن از لحاظ سیاسی یک جریان فعال در ایران از بین برد. اما اون اتفاق در ایران در درون نظام، یعنی همه مخالفان نظام دولت ایران اون وقت صحبت از سقوط نظام سن نکردن، اونا دنبال انتخابات به اصطلاح صحیح و سالم. اتفاق در سوریه تفاوت داره، اتفاق در انتخابات سقوط نظام، اتفاق در صحبت از تغییر ریشه‌ای در سوریه تفاوت زیادی داره. به خاطر همین من از ارزیابی‌های خارجی کلا خوشم نمیاد. مسائل رو قطعی میکنن و ناظران رو نمیتونن بگن. تفاوتی وجود داره بدون شک بین سوریه و اتفاقات در سوریه و اتفاقات در ایران.
اما آقای زبیری، الان بحثمون در مورد ریشه و منشأ این نارامی ها نیست که در ایران چگونه بود و در سوریه چگونه است. صحبت بر سر شیوه سرکوب هست. سرکوب ها در ایران و سوریه گفته میشه که
من میگم خدمت شما، بدون شک دولت مردم رو از قدرت استفاده کردن و سرکوب کردن و ناراضی بودن از حرکت مردم. اما از جهاز مطالبات من دارم مقایسه میکنم بین مطالبات اون وقت ایرانی ها و مطالبات سوریان امروز. همین.
نه شو ببینید، مردم ایران شروع کردن با اینکه رأی منو پس بده، ولی بعدن تصاویر آقای خامنه‌ای به آتش کشیده شد، مرگ بر دیکتاتور شعار شد و مردم جمهوری ایرانی رو سر دادن. بنابراین اگر تظاهرات ایران هم ادامه پیدا میکرد به همون جا میرسید. سوریه هم اول مردم نگفتن تغییر نظام یا مرگ بر رژیم، نه، مردم اول خیلی آرام آمدن و خواستار رسیدگی به جنایاتی شدن که اتفاق افتاده بود در درا، خواستار مبارزه با فساد شدن و اون ابتدا خیلی مردم سوریه متمدنانه به دنبال خواستهای خیلی عادی در درون نظام بودن. سرکوبی نظام بود که شعارها رو تند کرد. همین اتفاق در مصر هم افتاد، در تونس هم افتاد، در لیبی و یمن هم افتاد. سوریه هم همین وضع رو داره. به نظر من اتفاقا خیلی وضع شبیه، با این تفاوت که در سوریه اراده مردم اراده محکمتری است. واقعا ملت سوریه تحسین جهان رو برانگیخته با این اراده آهنین و با این قدرت و صلابت در برابر ماشین جنگی استبداد.
آقای زبیری، آمریکا و اتحادیه اروپا تعدادی از مقام‌های سیاسی سوریه رو به خاطر نقش داشتن در خشونت‌ها تحریم کردند. اما 18 مه، یعنی یک ماه پیش، آمریکا مشخصاً نام قاسم سلیمانی و محسن چیزری، دو تا از فرمانده‌های بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران رو به خاطر نقش داشتن در سرکوب‌های سوریه در فهرست تحریم‌ها قرار داد. پس دلیل چنین تحریمی چی میتونه باشه؟
برای دیگر برمیگردیم، یعنی کسی نمیتونه انکار بکنه این دو کشور منافع خودشون در حفظ دو نظام، یعنی سوریه از حفاظت از نظام ایران تلاش میکنه و برعکس، یعنی اون دو کشور و دو نظام 100% تلاش میکنن از یک دیگر حمایت بکنن. و مسئله دوم، دلایل عملی در دست نباشه، به نظرم این میشه گزارش شده، یعنی وقت گزارش میشه برای ما از لحاظ اکادمیک گزارش شده، یعنی کسی من نمیتونم ثابت بکنم، کسی که دور از سوریه نمیتونه ثابت بکنه. اما از لحاظ سیاسی بدون شک ایران تلاش خواهد کرد و تلاش میکنه حمایت از سوریه و هر چی میتونه بکنه خواهد کرد.
آقای نوریزاده، آقای زبیری میگن حیات سیاسی جمهوری اسلامی و سوریه کاملا به هم گره خورده و کمک کردن این دوتا رژیم به هم چندان امر غریبی به شمار نمیاد. اما با این همه، عقیده ایشون راهی برای اثبات گزارش‌ها در مورد نقش پررنگ ایران در سرکوب‌های سوریه نیست. نظر شما چیه؟
ببینید، شما وقتی که ایالات متحده خودتون اشاره فرمودید، اسم دو نفر یعنی آقای چیزری و سلیمانی رو میاره، بی دلیل این اسما آورده نمیشه. میتونست اسم ده‌ها تن دیگه هم آورده بشه. دلایل مدفنی وجود داره در رابطه با حضور نیروهای قدس و بخشی از نیروهای ویژه امنیتی ایران، به خصوص در رابطه با قناص‌ها، تکتیراندازانی که به سوی مردم آتش میگشایند. حزب الله به طور قطع با اجازه ایران حضور داره و در کنارش هم بعضی از آموزگاران سپاه. منظور من اینه که همونطور که خود ایشون اشاره کرد، این دو رژیم چنان با هم پیوند دارن که اگر یکی تب بکنه اون یکی رو به مرگ میشه و این است که به یاری هم میان. و بخشی از این اطلاعات هم توسط خود سوری ها در ترکیه، این مصاحبه هایی که کردن و اشاره به نقشه ایران کردن، اینا خود مردمی هستن که با پوست و جانشون دارن هزینه میدن و اینا هیچ دلیلی نداره با ایران دشمنی بکنن، به خاطر اینکه حداقل بخشی از منافع روابط دو کشور نصیب مردم سوریه میشه. کارخونه ماشین بزنن، ماشین ارزون بفروشن، یا زوار ایرانی که هزار هزار میرن و باعث رونق بازار توریسم سوریه هستن. اینی که این به نظر من قطعیست در اینکه جمهوری اسلامی هم از نظر نظامی و هم از نظر مالی دولت سوریه رو و همطور از نظر توجیهات لازم به دولت سوریه یاری میرسونه.
در دقایق پایانی دیدگاه ها هستیم. آقای زبیری، اگه بخواید چکیده و جمع‌بندی حرفاتون رو بگید، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
اتفاقا طبقات در سوریه، من کاملا جزء بحر عربی میخونم و فلاش سوریان دنبال آزادی و حقوق سیاسی و 100% بر خودشون و توانای خودشون اعتماد خواهند کرد.
و آقای نوریزاده؟
من اعتقاد دارم مبارزه مردم سوریه که تحسین جهانیان رو برانگیخته نیاز به حمایت بین المللی داره. این حمایت لفظی نیمبند چاره ساز نیست و جامعه بین المللی باید موضع تندی اتخاذ بکنه. نمیگم به سوریه حمله بکنه، ولی ابزار بسیاری دارن که فشارها رو بر رژیم اسد بیفزاین. فراموش نکنید در مورد ایران کوتاهی جامعه بین المللی باعث سنگینی تلفات و ضربات بسیار بزرگی به جنبش سبز شد. امیدوارم در مورد سوریه این کوتاهی رو مشاهد نباشه.
به پایان مجله هفتگی دیدگاه ها می رسیم. سپاس از علیرضا نوریزاده در لندن، محجوب از زویری در قطر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه دیگر.